درس 12 امداد و نجات صفحه 108. در این صفحه تصاویری از زلزله بم ساعت 5:26 دقیقه بامداد 5 دی ماه 1382 آمده است.
قبل از آغاز درس حتماً فیلم آموزشی مربوط به درس را ببینید. 1. تجربه. صدای زوزه باد در خانه می پیچید و بد جوری بیخوابی به سرم زده بود. در کورسوی چراغ خواب اتاقم یک لحظه چشمم به لوستر کوچک سقفی افتاد که تکان می خورد. دلم لرزید. آب دهانم خشک شد و ترس از زمین لرزه مثل خوره به جانم افتاد. در یک لحظه لرزش شدید زمین شروع شد. فریاد زدم پناه بگیرید. از محله و خانه ها فریاد و سر و صدای عجیبی به گوش می رسید. خواهر و مادرم که با فریاد من از خواب پریده بودند، هراسان به حیات خانه آمدند و پدرم دیر کرد. او را صدا زدیم و در همین حین صدای خراب شدن دیوارها و ریختن سقف خانه ما را به عقب راند. لرزش که تمام شد، به سراغ پدر رفتیم. او برادر کوچکترم را بغل کرده و پناه گرفته بود. اما چون بدنش را محافظ برادرم ساخته بود، تکه های دیوار روی کمر و پاهایش افتاده و حسابی زخمی شده بود. پدر با لبخند مظلومانه ای بچه را تحویل مادرم داد و او را از زیر آوار بیرون آوردیم. متاسفانه از لوازم کمک های اولیه چیزی در خانه نداشتیم و زخم بندی و بستن آتل را بلد نبودیم. با دردسر فراوان و کمک دیگران او را به بیمارستان رساندیم. در بیمارستان غوغایی برپا بود. پرستاری که به سراغ بابا آمد از کارهای سرهمبندی ما ابراز رضایت کرد و از ما خواست در کار امداد و پرستاری به آنان کمک کنیم.
کمک‌های اولیه کلیه اقداماتی است که برای نجات جان یا جلوگیری از بدتر شدن وضعیت شخص آسیب دیده بلافاصله پس از بروز حادثه و قبل از رساندن او به مراکز درمانی توسط یک فرد آموزش دیده انجام می شود. در صفحه 110 تصویری از نیروهای امدادگر هلال احمر در حال کمک رسانی به فرد مصدوم آمده است.
فعالیت 1. کمک های اولیه شامل چه اقداماتی می شود؟ آیا شما تا به حال با فرد یا افراد مصدوم مواجه شده اید؟ چه اقدامی کرده اید؟ 2. از میان اقدام های اولیه امدادی کدام یک مهمتر است؟
ادامه 1. تجربه. در سالن آموزشی بیمارستان نیروهای داوطلب با روپوش سفید برای آموزش فعالیت های پزشکی جمع شده بودند. ابتدا رئیس بیمارستان به همه خوش آمد گفت و بر دقت و سرعت عمل آنها تأکید کرد. سپس میزان دانش، توانمندی ها و تسلط داوطلبان به امداد و کمک های اولیه ارزیابی شد. یکی از پزشکان به عنوان مدرس کمک های اولیه با استفاده از نمایش تصویری و ارائه کتابچه کوچک آموزش را آغاز کرد.
فیلم شماره 2 درس 12 کمک های اولیه را ببینید. مهمترین اقدامات کمک های اولیه. علائم حیاتی. کنترل علائم حیاتی و عوامل تهدید کننده ی حیات شامل تنفس، نبض، فشار خون و درجه حرارت می شود. بنابراین ارزیابی اولیه ی مصدوم عبارت است از 1. ایجاد راه هوایی باز در دهان و بینی. 2. برقراری تنفس. 3. جریان خون مناسب. و 4. درمان خونریزی.
فعالیت 2. صفحه 111. با کمک مربی و دانش آموزان دور دیده امداد و هلال احمر کنترل علائم حیاتی را در کلاس تمرین کنید.
درمان خونریزی خارجی. بخش بعدی کلاس آموزشی ما با این پرسش استاد آغاز شد. آیا مصدوم خونریزی شدید دارد؟ او ادامه داد در صورتی که پاسخ مثبت باشد باید با فشار مستقیم بر روی محل خونریزی یا بالا نگه داشتن عضو در صورت امکان از خونریزی جلوگیری کنیم. 1. چند گاز استریل یا چند تکه از یک پارچه تمیز را روی محل خونریزی بگذارید و با دست روی آن فشار دهید. 2. اگر خونریزی در قسمتی از بدن است که امکان قرار دادن آن در سطحی بالاتر از سطح بدن وجود دارد، مثلا خونریزی در ساعد دست، همزمان با فشار دادن محل خونریزی، عضو خونریزی کننده را بلند کنید و بالا نگه دارید. 3. در حالی که خونریزی را با وارد کردن فشار کنترل می کنید، با یک باند دور محل خونریزی را ببندید. البته نه آنقدر محکم که باعث قطع گردش خون شود. در صفحات 111 و 112 تصاویری در رابطه با متن خوانده شده آمده است. همچنین در صفحه 112 تصویری از نقاط فشار شریان‌ها در کنترل خونریزی به این ترتیب آمده است: گیجگاه، گونه، گردن، مابین گردن و گلو، زیر بازو، مچ دست، بالا و روی کشاله ران، زانو و روی مچ پا.
ادامه یک تجربه. آقای دکتر با حوصله و دقت چند نفر دیگر را به جایگاه فراخواند و مراحل سگانه فوق را به صورت عملی آموزش داد. سپس در گروه‌های دو نفری زخم بندی را تمرین کردیم. مادر در اواسط کلاس سری به ما زد و خبر آرامش و راحتی پدر را داد. خیالم راحت شد و از خدای مهربان سپاسگزاری کردم.
بیشتر بدانید. 1. در صورت مواجهه با شخص زخمی، 1. سطح زخم را با سرم شستشو و گاز استریل تمیز کنید. 2. برش پوستی یا آویزان را در محل خودش قرار دهید. 3. سطح زخم را به وسیله پانسمان به طور کامل بپوشانید. 4. پانسمان را از محل اولیه جابجا نکنید، چون جابجا کردن آن ممکن است دوباره باعث خونریزی شود. 5. باند پیچی را وقتی انجام دهید که خونریزی به وسیله پانسمان قبلا کنترل شده باشد. 6. باند را بیش از حد سفت یا شل نبندید. 7. نوک انگشتان دست ها و پاها را آزاد بگذارید. پایان بیشتر بدانید.
خونریزی داخلی. این خونریزی در داخل بدن اتفاق افتاده و قابل رؤیت نیست.
فعالیت 3، صفحه 114. با مراجعه به منابع معتبر و با مشورت مربی امداد، علائم و نشانه های عمومی خونریزی داخلی را بیان کنید. برای مثال، تهوع و استفراغ، درد و حساسیت در اثر فشار.
در این مبحث، استاد دو نکته مهم را به ما تذکر داد. احتمال مرگ و میر در خونریزی داخلی 3 برابر خونریزی خارجی است. 2. علائم و نشانه های عمومی خونریزی داخلی به صورت مجموعه است و هر یک به تنهایی نشانگر خونریزی داخلی نیست.
ادامه 1. تجربه. پذیرایی مختصری در کلاس انجام شد و استاد تأکید کرد که هیچگاه به صورت سرخود و بدون مشورت دست به اقدام نزنیم و همواره با کادر بیمارستان و امدادگران هلال احمر ارتباط و همفکری داشته باشیم، زیرا جان انسانها در میان است.
شوک به اختلال دستگاه گردش خون برای خونرسانی کافی به سلولها شوک میگویند. خون ریزی شایع ترین علت شوک محسوب می شود.
فعالیت 4، صفحه 115. در تصویر این صفحه علائم و نشانه های شوک در نوزادان به این ترتیب آمده است: بیهوشی، اضطراب، کم تحرکی، عدم رؤیت وریدهای گردنی، فشار خون پایین، نبض تند و نخی شکل، رنگ پریدگی، پلک‌های چشم بسته و مردمک باز، بیقراری و عرق سرد. شما با کمک افراد آگاه راه‌های پیشگیری از شوک را بیان کنید.
فعالیت 5، صفحه 116. 1. از مربی امداد بخواهید درباره علائم و کمک‌های اولیه مربوط به سر و قش و تفاوت آنها با علائم شوک شما را راهنمایی کند. 2. کمک های اولیه مربوط به شوک را با نظارت مربی تمرین کنید.
درمان سوختگی های سطحی. 1. کنترل علائم حیاتی مصدوم. 2. محل سوختگی را به مدت 10 تا 20 دقیقه زیر آب سرد بگیرید. 3. از ترکاندن تاولها خودداری کنید و 4 محل سوختگی را با گاز استریل پانسمان کنید. در صفحه 116 تصاویری از آتش سوزی اتومبیل، شستشوی محل سوختگی با آب و پانسمان کردن یک دست آمده است.
آسیب‌های اسکلتی، شکستگی، در رفتگی و پیچ خوردگی. 1. اگر آسیب یا علامت واضحی وجود ندارد ولی مصدوم از درد شکایت دارد، همیشه بنا را بر وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید و اقدامات لازم را انجام دهید. 2. هنگام شکستگی در صورتی که عضو آسیب دیده خونریزی نداشت فقط آتل ببندید. 3. از اقدام برای جا انداختن موارد شکستگی یا در رفتگی به شدت پرهیز کنید. در صفحه 117 تصاویری از یک دست گچ گرفته شده و یک دست که با آتل بسته شده آمده است.
فعالیت 6. آتل بندی را با نظارت مربی در کلاس انجام دهید.
ادامه 1 تجربه. کم کم احساس می کردم تبدیل به یک پزشک شدم. در همین حال و هوا بودم که محل حضور هر یک از ما اعلام شد. تعدادی از افراد با آمبولانس ها همراه شدند و دیگران در بخش های دیگر بیمارستان شروع به فعالیت کردند.
در این صفحه برخی از شماره تلفن های ضروری بدین ترتیب آمده است. شماره تماس سازمان هلال احمر 112، شماره تماس سازمان اورژانس 115 و شماره تماس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 125 می باشد. در صفحه 118 تصاویری از امداد و کمک رسانی توسط نیروهای آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر آمده است.
چند بار با اجازه مدیر به پدرم سر زدم که خوشبختانه وضعیت مناسبی داشت و پس از یک عمل جراحی موفق در بخش ارتوپدی بستری شده بود. اورژانس بسیار شلوغ و تخت‌ها پر از مصدوم بود. چندین بیمار نیز در اتاق‌های اداری و راهروها تحت نظر بودند و بخش‌های بیمارستان جا نداشت. ما در طول 3 روز با امدادگران هلال احمر و بیمارستان همکاری کردیم. خواهش می‌کنم قبل از بروز این گونه حوادث کلاس‌های آموزشی هلال احمر را بگذرانید.
فعالیت 7، صفحه 119. با توجه به حوادث و سوانح محل زندگیتان یکی از موارد زیر را انتخاب کنید. کمک‌های اولیه و راه‌های امداد مربوط به آن را بیان کنید. مسمومیت‌ها، گزش‌ها و گاز گرفتگی، خفگی و غرق شدگی، سرمازدگی و گرمازدگی، سیل، زمین لرزه و تصادفات.
فیلم آموزشی اطفای حریق را ببینید. مقابله با مخاطره آتش سوزی. برای ایجاد آتش، 3 عامل اکسیژن، ماده سوختنی و حرارت لازم است. مثلث آتش. بنابراین برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی باید یکی از این عوامل را حذف کنید. به طور کلی برای مقابله با آتش 3 راهکار وجود دارد. 1. اطفای حریق. 2. خروج ایمن. فرار. 3. پناهگیری. صفحه بعد تشریح کننده اقداماتی است که باید در مقابله با آتش سوزی انجام دهیم.
اطلاع نگاشت مقابله با مخاطر ی آتش سوزی. نکته: در اولین فرصت با 125 تماس بگیرید. کشف مشاهده حریق، اعلام هشدار، آژیر، فریاد زدن و غیره. بررسی امکان اطفای حریق.
اگر خیر، بررسی امکان خروج ایمن یا پناهگیری.
اگر بله، آیا خاموش کننده مناسب و شارژ شده در دسترس است؟
اگر خیر، بررسی امکان خروج ایمن یا پناهگیری.
اگر بله، انجام عملیات اطفای حریق. آیا آتش به طور کامل خاموش شده است؟
اگر خیر، بررسی امکان خروج ایمن یا پناهگیری.
اگر بله، پایان. بررسی امکان خروج ایمن یا پناهگیری شامل مشاهده دود کم و سرد بودن در خروج.
پس خروج و استقرار در محل ایمن.
بررسی امکان خروج ایمن یا پناهگیری شامل مشاهده دود زیاد و داغ بودن در خروج.
پس پناهگیری. آیا می دانید با عضویت در گروه های آتش نشان داوطلب می توانید آموزش های بیشتر و تکمیلی تری را فرا بگیرید؟
اصول خروج ایمن در زمان آتش سوزی. خروج ایمن به زبان ساده یعنی خروج از محدوده خطر، قرار گرفتن در محل امن و باقی ماندن در آنجا تا زمان رفع قطعی خطر. نکات زیر را به خاطر بسپارید. آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید. ندوید ولی سریع حرکت کنید. با توجه به موقعیت آتش از نزدیکترین مسیر خروجی ایمن خارج شوید. در صورت دود گرفتگی به حالت سینه‌خیز نشسته یا چهار دست و پا بروید. تصویر صفحه 121. هنگام خروج پارچه مرطوب را بر روی دهان و بینی خود قرار دهید. از آسانسور استفاده نکنید. در اولین فرصت با 125 آتش نشانی تماس بگیرید. پس از خروج از مکان تا رفع خطر از ورود به محل خطر خودداری کنید.
فعالیت 8. خروج ایمن را با کمک مدیر و معلم مدرسه خود به صورت مانور مقابله با آتش سوزی تمرین کنید.
اصول پناهگیری در زمان آتش سوزی. منظور از پناهگیری قرار گرفتن در موقعیتی است که احتمال کمترین آسیب را در زمان زیاد دارد. هنگام پناهگیری نکات زیر را به خاطر بسپارید. درزهای ورود دود را با پارچه بپوشانید. پنجره های رو به فضای باز را باز کنید تا هوای تازه جریان داشته باشد. با تکان دادن پارچه سفید از پنجره درخواست کمک کنید. در اولین فرصت با 125 تماس بگیرید. تصاویر صفحه 121.
فعالیت 9. اصول و فرایند اطفای حریق را با استفاده از خاموش کننده ها با حضور مربی یا مأمور آتش نشانی تمرین کنید.